ساعت 19 این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز 9 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز همراه بشین با همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز و مرغ در ایران طی یک سال اخیر 93% افزایش یافته است. در همین مدت قیمت ماهی حدود 64% و میوه و خشکبار هم بیش از 50% افزایش داشتند. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در طول 12 ماه منتهی به اسفند ماه تورم مواد غذایی بین 22 تا 93% بوده است. به دنبال کاهش چشمگیر تولید گوشت قرمز در ایران، دولت کوشید با واردات گوشت منجمد از برزیل و مغولستان قیمت این کالا را مهار کند، تلاشی که با موفقیت چندانی روبرو نشد. دکتر محمد توکل، رئیس اسبق کنفدراسیون کشتی آسیا و عضو دیرینه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی فیلا، در سن 89 سالگی درگذشت. دکتر توکل در آستانه ریاست فیلا قرار داشت که مصطفی داوودی، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت رجایی، در نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی کرسی‌های ورزش ایران را که قبل از انقلاب کسب شده بود غیرقانونی اعلام کرد. بدین ترتیب توکل از ریاست کنفدراسیون آسیا و عضویت در هیئت رئیسه فیلا کنار گذاشته شد. محمد توکل در دهه 90 میلادی به هیئت رئیسه فیلا بازگشت. او در سال 2011 به عضویت تالار افتخارات فدراسیون جهانی کشتی درآمد. او جراح و متخصص زنان بود و در ایام دانشجویی قهرمان کشتی آزاد دانشجویان ایران شد. دکتر توکل تحصیلاتش را در انگلستان به پایان برد، سال 1346 به ایران بازگشت و در بیمارستان هشت رودیان 40 سال طبابت کرد. سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخش‌های دیگری در منطقه دونتسک که عقب نشینی کردند. طی هفته‌های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبرو بوده، موضوعی که باعث عقب نشینی نیروهای اوکراینی از بخش‌هایی از کشور شده است. ارتش اوکراین ادعا کرده که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین منجر به عقب نشینی اخیر شده است. دیروز چندین کشور عضو ناتو از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به همراه ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، سخنان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. اسماعیل هنیه میگوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش بس در غزه از خود انعطاف پذیری نشان داده، اما در این حال برای ادامه نبرد آماده است. رهبر سیاسی این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی ها در اورشلیم و کرانه باختری خواست در روز اول ماه رمضان برای اقامه نماز به مسجد الاقصی بروند. اسرائیل پیشتر اعلام کرده که در ماه رمضان نمازگزاران فلسطینی امکان عبادت در این مسجد را خواهند داشت، اما تأکید کرده که به دلایل امنیتی محدودیت‌هایی برای تعداد آنها در نظر گرفته است. اسماعیل هنیه در بخش دیگری از سخنرانیش از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای متحد ایران موسوم به محور مقاومت خواست حمایتشان از فلسطینی‌ها در غزه را افزایش دهند. پیشتر هم گزارش‌هایی از طرح خواسته حماس از گروه‌هایی همچون حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن برای ورود مستقیم به درگیری نظامی با اسرائیل منتشر شده بود. و یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید دست کم 576 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قحطی قرار دارند.
با تشکر از حمید فاطمی، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. گزارشی محرمانه درباره کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده 60% ایران، این اقدام تهران به چه معناست؟ احتمال بالای بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای از سوی روسیه در صورت وقوع جنگی با یک قدرت جهانی و یافته‌های جدید درباره تأثیر نوشیدن قهوه بر طول عمر. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که به تازگی در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته از اقدام ایران در جهت کاهش میزان اورانیوم غنی شده 60% خبر داد. بر این اساس تهران در عین حال مقادیر اورانیوم غنی شده با درجه پایین‌تر خود را افزایش داده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن مستقل کنترل جنگ افزار در واشنگتن، و نخست از او درباره معنای این تحول جدید در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرسیدم.
باید به یاد بیاریم که بیش از 5 سال پیش ایالات متحده از برجام خارج شد و از اون زمان ایران ظرفیت غنی‌سازی رو افزایش داده و تجهیزات هسته‌ای خودش رو هم توسعه داده و به سطحی نزدیک به درجه لازم برای تولید بمب هسته‌ای نزدیک شده. در این مقطع تحول مناسبی بوده که ایران حجم اورانیوم 60% غنی شده خودش رو کاهش داده، اما همچنان این ظرفیت رو داره که در صورتی که تصمیم بگیره ظرف 1 ماه اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای تولید یک جنگ افزار هسته‌ای رو تولید کنه. ولی در این حال تهران همکاری خودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم کاهش داده. بنابراین آژانس هم سوال‌های بی جوابی داره درباره ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران. شرایط بسیار بسیار نگران کننده ای داریم.
اما در نگاه یک ناظر غیر متخصص این مسئله کمی تناقض داره. از یک طرف جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی رو کاهش داده و از طرف دیگه طبق همین گزارش، اگر درست خاطرم باشه، حجم غنی‌سازی اورانیوم رو 25% افزایش داده. این وضعیت رو چطور میشه توضیح داد؟
ما داریم درباره ذخایر متفاوتی از اورانیوم غنی شده صحبت می‌کنیم. ایران میزان اورانیوم غنی شده 60% خودش رو کاهش داده، به این ترتیب که اون مقدار رو به درصد غنی‌سازی پایین‌تری رسونده. اما در همین حال میزان ذخایر دیگه اورانیوم غنی شده با درجه پایین‌تر خودش رو افزایش داده. برای همین من معتقدم که همچنان در شرایط بسیار نگران کننده ای قرار داریم، چرا که ایران همچنان میتونه در مدت کوتاه مقادیر زیادی اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای بمب رو تولید کنه. یکی از نکاتی که دبیرکل آژانس آقای رافائل گروسی در این گزارش اخیر دربارش ابراز نگرانی کرده اینه که روند نظارت آژانس بر روی سانتریفیوژهای ایران دچار از هم گسیختگی شده، به این معنی که آژانس دیگه نمیدونه که ایران چند تا سانتریفیوژ ساخته و چند تا در برنامه هسته‌ای فعال شدن.
حالا با این حجم از ابهامات در برنامه هسته‌ای ایران، اگر در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه فردا رهبران جمهوری اسلامی اعلام کنند که تصمیم گرفتند که جنگ افزار هسته‌ای تولید کنند، چقدر طول می‌کشه که حکومت ایران به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا کنه؟
رقم یا تاریخ دقیقی در این باره نداریم، اما میتونیم تخمینی بگیم که چقدر ممکنه طول بکشه. گفته شده که ممکنه 1 ماه طول بکشه که ایران بتونه مقادیر کافی اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای ساخت 2 بمب رو تولید کنه. اما آماده کردن اورانیوم برای ساخت بمب کافی نیست. باید در مرحله بعد این ماده رو در یک بسته انفجاری ویژه قرار بدن. خود این هم زمان بره. احتمال داره که دانش این کار رو داشته باشن، اما پیاده سازی و مهندسی اون نیاز به وقت داره. این مرحله هم دست کم 1 تا 2 سال زمان میبره. بعد از اون ایران باید یک سامانه مناسب انتقال برای این بمب تولید کنه، حالا یا از نوع هواپیمای حامل یا موشک. این مرحله هم به زمان نیاز خواهد داشت. نکته دیگه اینه که ایران با چه سرعتی میتونه چه حجمی از اورانیوم غنی شده با درجه مناسب برای ساخت بمب تولید کنه. چون به محض اینکه مشخص بشه ایران داره اورانیوم غنی شده یه مناسب بمب تولید میکنه، جامعه جهانی از طرق دیپلماتیک و سیاسی و احیانا نظامی واکنش نشون خواهد داد. بنابراین برای ایران ساده نخواهد بود که بدون اطلاع و واکنش جهان یک ذراتخانه هسته‌ای بزرگ تدارک ببینه.
اگر درست متوجه شده باشم، گفتید که یکی از مراحل دستیابی فرضی ایران به سلاح هسته‌ای تولید شیوهی برای انتقال اون هست که یکی از روش‌ها کلاهک هسته‌ای است. خب می‌دونیم که جمهوری اسلامی در برنامه موشکی سپاه پاسداران سرمایه گذاری زیادی انجام داده. آیا اطلاعی وجود داره از اینکه آیا تاکنون موشکی در ایران تولید شده که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشه؟
اونها سامانه هایی در اختیار دارن که قابلیت حمل جنگ افزارهای هسته‌ای رو در منطقه دارن. هواپیماهایی هم دارن که از دید نظری میتونن جنگ افزار هسته‌ای رو به نقطه‌ای حمل کنند و اونجا اون رو روی هدف بندازن. اما چیزی که میخوام بگم اینه که همین هم نیازمند انجام آزمایشه که مشخص بشه که سامانه مورد نظر در عمل قابلیت لازم رو داره. اینکه چقدر وقت میگیره معلوم نیست. اینکه تا الان چقدر پژوهش انجام دادن هم معلوم نیست. دشوارترین مرحله در ساخت بمب هسته‌ای آماده کردن ماده هسته‌ای با درجه غنی‌سازی مناسب و بعد از اون ساخت یک بمب هسته‌ای که اونقدر کوچیک باشه که روی موشک بالیستیک یا هواپیمای جنگنده قابل حمل باشه.
حالا با وجود این همه پیچیدگی‌ها، آیا در آینده نزدیک انتظار دارید که بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافقی حاصل بشه؟
در حال حاضر مذاکره مستقیمی بین مقام‌های رسمی ایران و آمریکا درباره تنش‌زدایی بین دو کشور وجود ندارد. البته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان با ایران در تماس، اما به نظر من نبود اون مذاکرات مستقیم در جهت تنش‌زدایی در این وضعیت ادامه خواهد داشت، در شرایطی که ایران این توانایی بالقوه رو داره که ظرف چند ماه آینده مقداری اورانیوم غنی شده مناسب ساخت بمب اتمی تولید کنه. و البته این وضعیت آرمانی نیست. این امکان وجود داره که ایران یک تصمیم نابخردانه بگیره و بره به سوی ساخت جنگ افزار هسته‌ای. اگر که در خاورمیانه یک تنش و بحران بزرگ دیگه‌ای بین نیروهای ایران و آمریکا پدیدار بشه. برای همین خیلی اهمیت داره که این جنگ وحشتناک در غزه گسترش پیدا نکنه و همه طرف‌ها برای تنش‌زدایی در ماه‌های آینده بکوشند.
گفتگوی من رو میشنیدید با دریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن مستقل کنترل جنگ افزار در واشنگتن، که درباره گزارش محرمانه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت میکرد که در اون گفته شده که ایران در جهت کاهش میزان اورانیوم 60% غنی شده حرکت کرده، اما در این حال مقادیر اورانیوم غنی شده با درجه پایین‌تر خودش رو افزایش داده.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. احتمال به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای از سوی روسیه بسیار بیشتر از آن است که تاکنون تصور آن می‌رفت. از اسناد نظامیان روس که در اختیار روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز قرار گرفته چنین برمی‌آید که روسیه حاضر است حتی در مراحل ابتدایی مناقشه با یک قدرت جهانی از جنگ افزارهای هسته‌ای تاکتیکی استفاده کند و با این هدف رزمایش‌های متعددی هم انجام داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ارتش روسیه سناریوهای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در برابر یک قدرت فرضی نظامی را برها تمرین کرده و یکی از سناریوها مقابله با حمله احتمالی چین بوده. فاینانشال تایمز با تحلیل 29 سند محرمانه نظامیان روس که از طریق منابع غربی به دست این روزنامه رسیده گزارش داد دلایل به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در مقابل یک دشمن فرضی از سوی روسیه بسیار بیشتر است از آنچه توسط مقامات رسمی این کشور بیان می‌شود. اگرچه این اسناد دست کم به 10 سال پیش باز می‌گردد، اما به عقیده کارشناسان همچنان با دکترین نظامی کنونی روسیه مطابقت دارد. نیکولای پیتروف، کارشناس امور هسته‌ای، اسناد لو رفته را نماینگر طرز تفکر کرملین توصیف میکند.
دکترین هسته‌ای روسیه چند بار تغییر کرده و سرانجام اصلی که به کارگیری پیشگیرانه سلاح‌های هسته‌ای را منتفی خوانده بود حذف شد. از اسناد لو رفته پیداست اگر اهداف حکومت روسیه با ابزارهای متداول قابل دستیابی نیست، از دید آنها استفاده از سلاح‌های هسته‌ای امری متداول می‌شود. برای نخستین بار به روشنی می‌بینیم که کرملین زرادخانه هسته‌ای را سنگ بنای سیاست دفاعی خود می‌داند و برای نظامیان روس دستور سیاسی صادر شده که برای این گزینه آماده باشند.
مطابق اسناد نظامی روسیه که به دست فاینانشال تایمز رسیده، ورود دشمن به خاک روسیه، حمله قریب الوقوع با استفاده از سلاح‌های متعارف که منجر به ناتوانی برای دفع این تهاجم احتمالی شود، شکست یگانهای مسئول تأمین امنیت مناطق مرزی و همچنین انهدام 1/5 زیردریایی های حامل موشک های بالیستیک دوربرد یا 30% زیردریایی های اتمی یا 3 فرودگاه یا دست کم 3 رزمناو و یا حمله همزمان به مراکز فرماندهی ارتش روسیه، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را مجاز و ضروری می‌کند. بر اساس این اسناد، به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی همچنین برای اهدافی همچون مهار تلاش‌های دشمن فرضی برای تهاجم و یا تشدید مناقشات نظامی، جلوگیری از دست دادن قلمرو متعلق به روسیه و حتی برای افزایش کارایی نیروی دریایی روسیه در نظر گرفته شده. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه بارها گفته تنها 2 دلیل برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد: پاسخ به حمله هسته‌ای و تهدیدی که موجودیت روسیه را زیر سوال ببرد. نیکولای پیتروف، کارشناس امور هسته‌ای، بیشتر توضیح می‌دهد.
تاکنون تنها گام عملی استقرار سلاح‌های هسته‌ای در بلاروس بوده و حتی در این باره ما بیشتر اظهارات سیاسی شنیده‌ایم تا شواهد واقعی. البته گام‌های اخیر از خروج مسکو از تمام معاهده‌های بین‌المللی گرفته تا طرح احتمالی استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا به شدت بر نگرانی‌ها افزوده. اما به عقیده من کرملین همچنان به سلاح هسته‌ای بیشتر به عنوان نماد قدرت می‌نگرد تا ابزار واقعی جنگ. تهدید به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی تا 6 ماه اول جنگ اوکراین بسیار واقعی بود، اما به نظر می‌رسد روسیه متقاعد شده که این سناریو بر تنش‌ها می‌افزاید و موقعیت نظامیان روس را تضعیف می‌کند. امروز هدف کرملین تضعیف اوکراین و غرب در جنگ فرسایشی است و تهدیدهای هسته‌ای تنها جنگ روانی رسانه‌ای است که بازیکنان آن تصمیم گیرنده نیستند.
در حالی که گزارش فاینانشال تایمز از اسناد محرمانه نظامی روسیه تنها به تمرینات نظامیان روس برای مقابله با حمله فرضی چین اشاره میکند، ویلیام آلبرگ، مدیر برنامه های کنترل تسلیحات در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که در بررسی این اسناد مشارکت داشته، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت: نظامیان روس همچنین رزمایش های متعدد برای حمله علیه اهداف نظامی و غیر نظامی در ژاپن با استفاده از سلاح‌های متعارف و هسته‌ای انجام دادند و دست کم در تئوری حملات احتمالی علیه اهدافی در کره جنوبی و کره شمالی، آذربایجان و ایران را نیز بررسی کردند. از 10 سال پیش و به ویژه در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، چین، ایران و کره شمالی از متحدان روسیه به شمار می‌روند. آنه رئیسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هرچند حمله روسیه به اوکراین احتمال حمله پوتین به یک کشور اروپایی دیگر و همچنین تهدیدهای ترامپ بسیاری را در اروپا نگران کرده، اما همچنان میان کشورهای این اتحادیه اشتراک نظر کاملی در خصوص استقلال نظامی از ایالات متحده و گسترش سرمایه‌گذاری‌های نظامی و دفاعی وجود ندارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون در نشست پاریس که برای حمایت از اوکراین برگزار می شود، بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا برای استقلال بیشتر نظامی از ایالات متحده گامهای جدی بردارند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود همچنین امکان حمله نظامی روسیه به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای پیش رو را غیر محتمل ندانست. اما مکرون نخستین مقام غربی و به ویژه اروپایی نیست که در ماه‌های اخیر در این خصوص صحبت می‌کند. وزیر دفاع دانمارک پیشتر هشدار داده بود که روسیه ممکن است ظرف 3 تا 5 سال آینده به ناتو حمله کند. نخست وزیر سوئد و رئیس ارتش این کشور هم به شهروندانشان هشدار دادند که باید از نظر ذهنی خود را برای جنگ با روسیه آماده کنند. وزرای دفاع آلمان و استونی هم گفتند که ممکن است مسکو طی 5 تا 8 سال آینده به ناتو حمله نظامی انجام دهد. هرچند کرملین تمام این ابراز نگرانی ها را بی اساس می خواند، اما مسکو پیشتر در قبال اوکراین هم مواضع مشابهی اتخاذ کرده بود. مکرون چندین سال است که بر لزوم پیگیری تفکر راهبردی تر در قبال توانایی های نظامی اروپا تأکید دارد. او به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و مواضع متفاوت واشنگتن نسبت به دیگر رؤسای جمهور آمریکا در قبال ناتو و اتحادیه اروپا به اهمیت این موضوع پی برده بود. بخش دیگری از صحبت‌های مکرون در خصوص احتمال اعزام نیروهای نظامی اروپایی به اوکراین بسیار واکنش برانگیز شد و رهبران کشورهای مختلف اروپایی و ناتو مخالفت خود را با آن ابراز داشتند، مواضعی که واکنش تند مسکو را نیز به همراه داشت. اسکات براون، استاد روابط بین الملل در دانشگاه داندی اسکاتلند، در این خصوص میگوید:
واکنش هایی که در داخل اروپا و همچنین ناتو به این صحبت ها مشاهده شد نشان میدهد که این راهی نیست که متحدان فرانسه میخواهند طی کنند. بروز چنین اتفاقی نگرانی ها در خصوص تشدید سریع درگیری در خارج از مرزهای اوکراین را بسیار جدی خواهد کرد. نگرانی واقعی این است که روسیه این اقدام را گامی خصمانه نسبت به مسکو می‌بیند و از نظر کیفی بسیار متفاوت از حمایت مادی، اقتصادی و تسلیحاتی از اوکراین است و به معنای درگیری مستقیم نیروهای ناتو علیه روسیه خواهد بود.
این در حالی است که دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری میلادی در یک سخنرانی انتخاباتی تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی سهم مورد نظر او را در ناتو نپردازند، در صورت پیروزی در انتخابات روسیه را تشویق خواهد کرد که به اروپا حمله کند. اظهاراتی بی سابقه که بسیاری را چه در اروپا و ناتو و چه حتی در خود آمریکا نسبت به تحقق چنین سناریویی و تبعات آن برای روابط فرااتلانتیکی نگران کرد. در طول دهه‌های اخیر همواره بحث‌ها بر سر چالش‌های شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک از سوی کشورهای اروپایی مطرح بوده است. تفاوت اولویت‌ها میان شرق و غرب این قاره یکی از اصلی‌ترین موانع است. در حالی که ایتالیا و اسپانیا تهدید اصلی را موضوع مهاجرت می‌دانند، لهستان و لتونی و کشورهای بالکان سایه سنگین روسیه را بالای سر خود احساس می‌کنند. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که 2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کنند، اما همچنان بسیاری از کشورهای عضو به این هدف تعیین شده دست نیافتند. حالا در چنین شرایطی چشم‌انداز تنش‌های میان روسیه و کشورهای غربی نیز پر ابهام به نظر می‌رسد. اسکات براون می‌گوید:
من فکر می‌کنم که احتمال تشدید درگیری برای مدت طولانی قابل توجه خواهد بود. و از آنجایی که آستانه وضعیت هسته‌ای روسیه برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای بسیار کمتر از کشورهای دیگر است، احتمال گسترش مناقشه یک نگرانی واقعی برای کشورهای غربی خواهد بود.
حمله نظامی روسیه به اوکراین روندهای جدیدی را در زمینه سیاست‌های دفاعی و نظامی کشورهای اروپایی ایجاد کرده. در تحولی بی سابقه فنلاند و سوئد که همواره ترجیح می‌دادند در مناقشات نظامی در بطن ماجرا قرار نگیرند، خواستار پیوستن به ناتو شدند. در نتیجه مسکو که نگران پیوستن اوکراین به این پیمان بود، حالا شاهد الحاق فنلاندی به ناتوست که 1340 کیلومتر با آن مرز مشترک دارد. حتی کشورهای اروپایی در تحولی جدید ناوهای خود را در چارچوب مشارکت در مأموریت برنامه‌ریزی شده اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت کشتیرانی به دریای سرخ فرستادند. با این حال هنوز اختلاف نظرها در اروپا نسبت به شکل‌گیری ارتش مشترک و چالش‌های همکاری در ناتو با ایالات متحده جدی به نظر می‌رسد. هرچند اظهارات ترامپ بسیاری از مقام‌های اروپایی را نگران کرده، اما در مقابل برخی مانند رهبران آلمان و ایتالیا معتقدند که حتی با ترامپ هم می‌توان به ادامه همکاری‌های فرااتلانتیکی در چارچوب ناتو امیدوار بود.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما اینجا بد نیست یادآوری کنم که اگر درباره آنچه که تا این لحظه در این مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یا اگر درباره مسائل روز از جمله انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران نظری داشتید، میتونید پیامتون رو از طریق پیام رسانهای تلگرام و واتساپ برای رادیو فردا بفرستید. شماره ما در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30 و شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. اما اگر به پیام رسانهای اینترنتی دسترسی ندارید و تماس تلفنی براتون مناسب تره، قلم رو کاغذ رو آماده کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قهوه، چه با کافئین و چه بدون کافئین، نه فقط نوشیدنی خوب برای شروع یک روز تازه است، بلکه ممکن است طول عمر شما را هم افزایش بده و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش بده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اگر قهوه می‌نوشید، خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ، ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی، چه با کافئین و چه بدون کافئین، کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می‌نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلاً قهوه نمی‌نوشند، حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین‌دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که میتواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت‌انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می‌شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی‌نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام، کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می‌دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می‌دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت‌تر می‌شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می‌کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام می‌گوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
خب با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا میرسیم. فرصتی هست که یادآوری کنم که آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشها رو همچنین میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با این نشانی radiofarda.com. اگر مایل بودید در شبکه اجتماعی اینستاگرام به رادیو فردا بپیوندید، شناسه ما اونجا هست رادیو فردا بدون فاصله. یک بار دیگه تکرار میکنم، رادیو فردا که البته بین دو کلمه نه فاصله ای هست و نه چیزی. سپاسگزارم از همراهیتون و اوقات بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم.